رسیدیم به ساعت 9 از تهران. شبکه رادیویی جوان، دوستان خوب شنونده، در این ساعت از اندلس تا تهران رو تقدیم شما میکنیم.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتاب‌هایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
علم‌آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله‌هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی وابستگی به آزادسازی علومش
رکن علم و رکن تربیت معنوی، اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده.
زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی.
امروز ما میخواییم در مورد شیخ بهایی، عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان شنونده سلام بر شما. صبحتون بخیر باشه و خیلی خوشحالیم که ما رو در یکی دیگر از برنامه‌های از اندلس تا تهران همراهی می‌کنید. امروز هم مثل قسمت‌های دیگه رفتیم به سراغ یکی دیگه از دانشمندان تاریخیمون که درسته که تأثیرات زیادی روی توسعه دانش و علوم مختلف داشته، اما کمتر اسمی ازش شنیده شده. کوشیار گیلانی. از اونجا که به احتمال خیلی زیاد اسمش رو نشنیدین، ازتون دعوت میکنم در برنامه امروز حتما همراه ما باشید. همکاران من در این برنامه مهفام پرتو صدا بردار، حمیده قادری هماهنگی و نازنین علیدادیانی تهیه کننده به من کمک میکنند تا بتونم این مطلب رو به نحو مطلوبی به شما تقدیم کنم. البته دو تا برنامه که شنیدنی هم ونوس میرعلایی و حسین رضوی تهیه کردن که حتما بهتون توصیه میکنم اونا رو هم گوش کنید. عزیزم هم میهمان برنامه هستن، جناب آقای مصطفی یاوری، پژوهشگر تاریخ علم، که تا دقایق دیگر به استودیو تشریف میارن. تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید. موسیقی یک بار دیگه سلام میکنم به شما دوستانی که از همین لحظه با ما همراه هستین. برنامه از آن در استان تهران رو میشنوید و امروز قراره که در رابطه با کوشیار گیلانی با شما صحبت کنیم. خب من البته چند تا نکته رو قبلش بگم که این آقا همدوره ابوریحان بیرونی بوده و جالبه که بدونید سعدی هم یک شعر در مورد کوشیار گیلانی سروده و به قول معروف ذکر و خیر شما توی بوستان سعدی هم میشنویم. جناب آقای یاوری میهمان عزیز برنامه‌مون به استودیو تشریف آوردن و از همین لحظه در خدمت ایشون هستیم. سلام میکنم به شما جناب یاوری.
سلام میکنم خدمت دوست عزیزم فرهنگ یزدان پناه عزیز، خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان هم سلام عرض میکنم.
خیلی خوش اومدین.
ارادتمندم در خدمت
شما. خدمت از ماست. آقا کوشیار گیلانی در خدمت شما.
متشکرم. کوشیار گیلانی، از اسمش شروع کنیم. کوشیار یعنی چی؟ گیلانی چرا بهش میگیم و اصلا چرا به این اسم امروز مطرحه؟ توی تمام نسخ قدیمی کوشیار جیل یا کوشیار جیلی گفته میشده که خب میدونیم که احتمالا همون منطقه گیلان هستش دیگه. و این کوشیار هم که میگیم احتمالا گاف بوده اولش و گوشیار بوده به خاطر اینکه در کتابهای عربی حرف گاف وجود نداشته به نام کوشیار نوشته شده. ما هم امروز کوشیار میگیم. اما اگر اسمش گوشیار باشه واقعا که به نظر میرسه هم گوشیاره با توجه به اینکه در دوره زمانی در مکانهایی زندگی میکرده که عموما اون فرهنگ ایران باستانی هنوز حضور داشته به همین خاطر اسمش میتونه گوشیار باشه، معنی اسمش اینه که گوش به معنی فرشته نگهبان چارپایان سودمند برای انسانه و یار هم که همون یار و یاور و یه اسم اصیل ایرانی که حالا ریشه های پهلوی داره
باشه در حقیقت.
بله. یا حالا شاید این یاور اونا باشه، خیلی دقیق نمیدونم.
بله.
اما خب به هر حال تمام این آدم های اون دوره علاوه بر اینکه یک اسم ایرانی داشتن یک اسم اسلامی هم داشتن و بیشتر کنیه، یعنی کنیه اسلامی داره. ابوالحسن کوشیار پسر لبان پدرش بوده، لبان با شهری گیلانی که کوشیار ابن لبان با شهری جیلی گفته میشه.
پس ما مطمئنیم که اهل گیلان بوده.
احتمال بسیار زیاد دیگه.
احتمال بسیار زیاد.
حالا اینکه گیلان دقیقاً خودش کجاست در اون منطقه، آیا مثلا به نقاط بالای کوه گفته میشده، لب ساحل گفته میشده، میشود یه مقدار راجبش بحث کرد دیگه.
بله.
اما این گیلان بزرگ رو اگر در نظر بگیریم بله حتما.
بله.
کوشیار در سال 352 یا 353 قمری به دنیا میاد. ما با این دقت میدونیم که چه زمانی به دنیا میاد، البته از کارهای آقای دکتر باقری این رو میدونیم.
بله.
بین سالهای 415 تا 439 قمری هم فوت میکنه، یعنی پایان قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی میکرده. کوشیار اخترشناس دربار وشمگیر و قابوس ابن وشمگیره، همون کسی که توی کتابهای ادبیات کتاب قابوسنامه رو ازش خوندیم و اسمش رو اونجا شنیدیم و البته همون کسی که برج گنبد قابوس هم آرامگاهشه و اونجا دفن شده.
بله.
کوشیار اخترشناس دربار اینها بوده. و توی اون دوره در شمال ایران زندگی میکرده.
این ارتباطات رو من میشنم خیلی برام جذابه که بدونم مثلا موقعی که حالا که شما اسم بردین یک کتاب ادبیات بوده قابوسنامه، بعد مثلا این وزیر دربار مثلا اون فرد بوده. خیلی جالب این ارتباطات. خب
تو اون دوره که در شمال ایران زندگی میکرده اون مناطق وضعیت خاصی داشته، یه روحیه ایرانیگری بینشون بوده خیلی جدیتر، خیلی اوقات ادعای استقلال میکردن، درگیری های سیاسی بسیار زیادی بوده و خلاصه اینکه کوشیار در اون موقعیت جغرافیایی و سیاسی و تاریخی داره زندگی میکنه.
بله.
این دوره همزمان با دوره‌ای که ابوریحان بیرونی رو داریم، دوره‌ای که ابن سینا رو داریم و دانشمندان بزرگ دیگری که همون زمان زنده هستن.
عمدتاً هم البته اونا پزشک بودن. توی این قرن ما نمیدونم چرا خیلی پزشک داریم بیشتر.
مثلا ابوریحان که نه دیگه.
ابوریحان نه. کلا بحث پزشکا رو دارم عرض میکنم. بله.
کوشیار با ابوریحان بیرونی هم دوره است. یه سری نامه‌نگاری هایی دارن. احتمالاً در جاهایی با هم هم صحبت بودن. و خب ابوریحان به عنوان یک منجم و ریاضیدان بزرگ همواره احترام کوشیار رو داره. ابوریحان جز اون کسایی که کسی اگر کمترین لغزشی داشته باشه مسخرش میکنه ها، یعنی بدون تعارف میگه که این فلان اشتباه رو کرد. چندین جا خیلی جدی به ابن سینا اینها رو میگه اما همواره احترام کوشیار رو داره به عنوان یک منجم و ریاضیدان بسیار بزرگ.
یعنی ابوریحانی که منتظر کوچکترین حرکت اشتباهی که فوری بزنه توی روی اون طرف از گیلانی نتونسته بله. ایرادی بگیره.
کوشیار از اون دسته منجم هایی که فقط منجمه، یعنی ما در اون دوره یه عالم آدم داریم که منجمن، پزشکن، فیلسوفن، همه کاره هستن. کوشیار منجم و ریاضیدانه، هیچ کار دیگه هم نمی کنه.
خیلی هم
حتی به نظر میاد وارد سیاست هم خیلی نشده. اینکه راجب سیاست اصلا حرف میزنیم به خاطر اینه که یه پیشوندی داره اسمش، معمولا بهش میگن کیا، کیا ابوالحسن کوشیار گیلانی. اون کیا از اون پیشوندهای ایرانی که احتمالاً از اسم کیانیان، مثل اون چیزی که ما اول نام کاووس داریم و کیکاووس میگیم، اومده. تو شمال ایران تو اون زمانها توی دربار به بزرگان و وزرا و اینها گفته میشده، اما به نظر میرسه که به دانشمندها هم به طور خاص گفته میشده، یعنی الزامی نداره که کوشیار یک وزیری بوده باشه.
آره، چون ما مثلا در شاهنامه اگه اشتباه نکنم میگن کلاه کیی، یعنی مثلا کیایی در حقیقت هم به معنی
اونا که همه شاه و اینها بودن.
بله بله نه، میتونه منظور که میخوام بگم که هم میتونه به معنی پادشاهی باشه، هم به معنی با شکوه بودن، یعنی یک نفری که یک فرد بزرگیه، یک فردش با شکوهیه، میتونه برای این هم استفاده شده باشه. بله،
اما خب بسیار همواره مورد احترام بوده کوشیار گیلی و همه به عنوان یک دانشمند و منجم بسیار بزرگ میشناختنش. کلن اوج منجمی رو اگر بخوایم بگیم کوشیاره، در ادبیاتمون، در نزد بقیه منجم ها، در جاهای دیگه اگر بخوان یکی رو بگن که خیلی خیلی منجم بوده کوشیاره. به همین خاطر به نظر من خیلی عجیب هم هستش که ما امروز اسمش رو خیلی کم شنیدیم،
یعنی از منجم های دیگه زمان خودش.
آره زمان خودش که یا... نه اصلا در طول تاریخ وقتی سعدی راجع به این داره حرف میزنه 500 سال گذشته، اما همچنان به عنوان بزرگترین منجم کوشیار رو مثال میزنه.
چه جالبه 500 سال بعدش هنوز میشناختنش و سعدی در مورد شعر میگه، ما نشیده بودیم ولی اسمش رو. خیلی جالب بود. خب
یه مقدار عجیبه دیگه. کوشیار به عنوان منجم ترین منجم توی ادبیات هم حضور داره، یعنی ادبیات نه الزاماً سعدی، هر کسی دیگه که میخواد صحبت بکنه
توی ادبیات، یعنی این که در ادبیات ما در رابطه با منجم بودنش صحبت شده یا نه
وقتی میخوان یه منجم وقتی میخوان یه منجمی رو مثال بزنن کوشیار رو مثال میزنن.
بوده.
وقتی
جالب.
میخوان بگن یکی خیلی منجمه میگن تو حد و اندازه کوشیاره.
مثل کوشیاره. چقدر جالب.
و عملا مثال بوده. حالا مثال ها رو تو قسمت بعدی
خدمتتون. یه فاصله بگیریم برگردیم.
با مفاخر زیادی آشنا نیستیم. این به یک مسئله طبیعی تبدیل شده. احتمالاً اگر بگم کوشیار گیلانی، اصلاً تا حالا اسمش رو هم نشنیدیم. برای اثباتش میتونید به این گزارش گوش بدید و متوجه بشید که حتی میتونی گیلانی باشی اما باز هم یکی از مفاخر مهم کشورت که اتفاقاً همشهریت هست رو نشناسی.
سلام، امروز اومدیم به سطح شهر تا در مورد 4 نفر از مفاخر گیلانی از مردم سوال کنیم و بپرسیم تا چه حد باهاشون آشنایی دارن. کوشیار گیلانی.
کوشیار گیلانی اتفاقا مدرسان به نامشه، یه فرد علمی بودن.
ریاضیدان بوده؟
ایشون درجه علمی داشتن ولی درجهشون چی بوده نمیدونم.
فکر کنم شاعر یا نویسنده باشه.
نه متاسف.
کوشیار گیلانی یکی از دانشمندهای برجسته گیلان میگه.
نه.
کوشیار گیلانی؟
کجا کی؟
کوشیار گیلانی.
کوشیار گیلانی والا نشنیدم.
فکر کنم شاعر بودن. آره
ایشون نمیشناسم.
نمیشناسم.
نه
نه نمیشناسم.
همین حالا هم اگر توجهتون جلب شده باشه انقدر براتون غریبه که احتمالاً فکر میکنید یکی از مفاخر معاصر گیلان باشه، اما نکته اینجاست که او همنشین ابوریحان بیرونی بوده و نامش رو میتونید در باب 4 بوستان سعدی، اونجا که دانای گردن فراز خوانده شده، مشاهده کنید. در حالی که در بسیاری متن‌های ادبی، تاریخی و علمی از این ریاضیدان و ستاره‌شناس ایرانی یاد شده، اما باز هم برای ما غریب است. واقعیتی که من امروز می‌خوام شما رو باهاش آشنا کنم، خدمات و آثار کوشیار گیلانی نیست. عدم آشنایی ما حتی با مفاخر مشهورتر ایرانیه. اینکه ما حتی بوستان سعدی رو هم ورق نزدیم، بلکه برای یک بار هم که شده با امثال گیلانی ها آشنا بشیم و این اسم ها برامون غریبه نباشن.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه از آن دل استاد تهران. برنامه امروز رو حتما توصیه میکنم گوش کنید. در رابطه با کوشیار گیلانی داریم صحبت میکنیم و تا اینجا فهمیدیم که در یک دوره های خیلی زیادی در چند صد سال وقتی که میخواستن بگن یه نفر خیلی دیگه منجم بوده میگفتن دیگه تو این کوشیاری، این کوشیار گیلانی، یعنی به قول جناب یاوری منجم ترین منجم ها بوده سالها. و خیلی عجیبه که ما اسمشو واقعا کم شنیدیم. بله میفهمید جناب یاوری.
بین خود منجم ها هم دلیل اینکه کوشیار رو خیلی منجم میدونستن اینه که کوشیار وارد مباحث دیگه نمیشه. مباحث دیگه یعنی مباحث فلسفی، مباحث اعتقادی، مباحث سیاسی، اینها کوشیار کاری به اینها نداره، فقط نجوم خودش رو داره میپردازه. من بخوام مثال هایی از ادبیات بگم، یکی از معروف ترین ها نظامی عروضی تو اون کتاب معروف چهار مقاله داره شرایط منجم رو میگه و میگه اگر یک نفر بخواد منجم باشه باید چه چیزهایی بدونه. اولینش اینه که مجمل الاصول کوشیار یاد بدارد و باید این کتاب رو بدونه تا اصلا بهش بشه گفت که منجمه. سعدی تو اون شعر معروفی که میگه و معمولا راجب کوشیار که صحبت میشه اون رو میگن، میگه که یه منجم عوامی، یه منجمی که چیزی بلد نبوده میاد پیش کوشیار و حالا قصه رو روایت میکنه. یکی در نجوم اندکی دست داشت ولی از تکبر سری مست داشت. یه آدمی بوده که قدری نجوم میدونسته و اینها. بر کوشیار آمد از راه دور، دلی پر ارادت سری پر غرور. خردمند از او دیده بردوختی، یکی حرف در وی نیاموختی. چو بی بهره عزم سفر کرد باز، بدو گفت دانای گردن فراز. دانای گردن فراز یعنی کوشیار. اومده پیش کوشیار، کلی چیز گفته کوشیار بهش ولی هیچی یاد نگرفته دیگه به خاطر غروری که داشته. کوشیار بهش میگه تو خود را گمان برده ای پرخرد، انایی که پر شد دگر چون برد. انا یعنی یه کوزه آب، ظرف آبی، میگه وقتی پر شده پر از غرور و ایناست که دیگه نمیتونه آب بیشتری ببره. ز دعوی پری زان توهی میروی، توهی آی تا پر معانی شوی.
ز دعوی پری زان توهی میره، دقیقاً چه جالب میگه، چون چه قشنگ بود شعرش. میگه که چون که انقدر ادعا داری از ادعا پری واسه همین انقدر خالی.
توهی آی تا پر معانی شوی.
چه قشنگ.
ز هستی در آفاق سعدی صفت، توهی گرد و بازای پر معرفت. سعدی اینجا از خودش تعریف هم میکنه، یه مثل من اگر باشی میتونی که پر از معرفت بری. البته سعدی کلا با منجما خوب نیستش، یعنی اون یکی در نجوم اندکی دست داشت که اولش میگه، یه جای دیگری فکر میکنم توی گلستان هم یه شعر دیگه داره، میگه به یه منجمی میگه تو بر اوج فلک چه دانی چیست، که ندانی که در سرایت کیست. خیلی منجم ها رو لااقل در زمان سعدی خیلی آدم های خوشنامی نبودن. ناصر خسرو، فلکی شروانی، نسوی و اینها هم راجع به کوشیار شعر دارن، یعنی هر جا منجم میاد پشبندش کوشیار میاد.
چه مرد بزرگی بوده کوشیار گیلانی، یعنی خیلی به نام و مشهور بوده.
ببین این حجم از توی شعر بودن هم عجیبه. یه وقت از طرف بوعلیه، بوعلی حالا هم معروفه، هم از اون طرف اسمش یه جوریه که تو قافیه میاد. من میتونم بوعلی رو در عروض شعر فارسی هر جایی بذارم و قرارش بدم.
چنین گفت با بوعلی آن مثلا فلان کامل.
اما مثلا ابو ریحان بیرونی سخته دیگه. خب بنابراین مثلا ابو ریحان کمتر اومده. یا بعضی از اسما خیلی سخت داره. کوشیار جزو اسماست که سخته توی عروض بشونیش. اما خب به هر حال باز اومده و زیاد به کار رفته.
این نشون میده که بالاخره اون اسم و رسمی که داشته کاملا یک اسم و رسمی بوده که بر مبنای واقعا اون بزرگی اون آدم بوده. و اینکه اصلا سعدی الان داره اینجوری راجع بهش صحبت میکنه که میگه کوشیار بهش میگه که ببین چون تو زیادی از ادعا پر شدی خالی، برو خالی شو، بعد بیا از علم و معانی بیا پر کن خودت رو. این نشون دهنده اصلا یک شاید بگم سلوک فکری خود کوشیار هم باشه، یعنی در کنار منجم بودنش واقعا اینها رو هم.
ابو ریحان یه جا ازش یه چیزی میگه که از همین جنس فیلسوفای مثلا یونان باستانی که یه جمله حکمت آمیزی میگن، یه همچین جمله ازش میگه. خب. ولی باز خیلی وارد اینها هم نمیشه، یعنی کوشیار ولو این که یه همچین دیدگاهی داشته در زندگی خیلی بیان نمیکنه. حالا اگر به ابو ریحان هم میگه دیگه به خاطر صمیمیت بیش از حده،
گفته پیش خودمون بمونه. آره
و ترجیح میداده که به عنوان منجم و اینها شناخته بشه نه چیز دیگری.
چه جاله. خب
خب این بخش فکر کنم تموم شد، میتونیم راجع به کتاب‌هاش صحبت بکنیم.
خیلی خوب. آره پس این راجع به کتاب‌هاشو بذاریم یه فاصله بگیریم بیایم بعد راجع به اونم حرف می‌زنیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسیم. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
خب بریم سراغ کتاب‌های کوشیار گیلانی. خب اون دوستان عزیزی که الان دارن از الان دارن صدای ما رو میشنوند بهشون بگم کوشیار گیلانی از دانشمندان، حالا منجمان و ریاضیدانان قرن 4 و 5 هجری هست و نمیدونم تا اینجای برنامه رو اگه نشین حتما دنبال کنید. یک فردی بوده که سعدی راجب شعر گفته و حتی خیلی از شعرهای زیادی، ناصر خسرو مثلا نامی ازش آورده در آثار خودش. جالبه که با اینکه انقدر دانشمند بزرگ و بنامی بوده، کمتر اسم ما امروز ازش میشنویم. سعدی که 500-600 سال بعد از این آدم این اشعار رو در موردش میگه. و حالا البته 500-600 سال من فکر کنم اشتباه گفتم، باید 300-400 سال اینا باشه حدوداً، این نمیدونم دقیقاً، حضور ذهن ندارم، ولی میخوام اینو بگم که ما نمیشناسیم این آدم رو. یعنی یک همچین مردی رو که میگفتن منجم تعیین منجم ها، میخواستن بگن اگه یک منجم باشه اون یه نفر کوشیار گیلانیه، اونم نه در زمان خودش، در طول تاریخ به این همچین نامی شناخته شده. عجیبه که واقعا ما نمیشناسیم. پس این کتابش باید چیزای جالبی توش باشه.
کوشیار که خب یک کتاب نداره، کتاب‌های بسیار زیادی داره و کتاب‌های مهم و جامعی داره. من فکر می‌کنم می‌تونیم راجع به هر کدوم از کتاب‌هاش مدت‌ها صحبت بکنیم. اما خیلی خلاصه من مثلا چند کتاب اصلی و مهمترش که تاثیرگذار بودن رو هم میگم. یک کتابی داره به نام اصول حساب هندی. حالا حساب هندی چیه؟ حساب هندی همون مدل حسابی است که ما امروز می‌شناسیم. یعنی اعداد رو از 1 تا 10 میشماریم، یه صفر داریم، مدل ضرب و تقسیم و جمع و اینهایی که ما امروز میشناسیم. تو این کتابه میاد و این مدل از حساب رو معرفی میکنه. این مدل از حساب اولین بار توسط خوارزمی به دنیا معرفی میشه دیگه. تا قبلش فقط مخصوص هندی ها بوده و عرب نمیشناختن، بقیه دنیا نمیشناختن و یعنی همچنان یه علم نو هستش اون زمان که داره کوشیار این رو معرفی میکنه. کتاب خوشبختانه به فارسی ترجمه شده. آقای دکتر باقری ترجمه کردن، انتشارات علمی فرهنگی هم منتشر کرده. کتاب کوچولوی مجملی اصول حساب هندی. همین کتاب در ادامش میاد راجع به حساب شصتگانی هم صحبت میکنه. حالا حساب شصتگانی چیه؟ حساب شصتگانی ما یه مقدار کمتر باهاش آشنا هستیم، اما پایش اینه که اعداد بر مبنای 60 محاسبه میشن. یعنی ما الان عددمون بر مبنای 10ه، مدل عدد بر مبنای 2 رو هم میشناسیم، اون مدل 0 و 1 که به خاطر کارهای کامپیوتری که میکنیم. اما در حساب شصتگانی که حساب مخصوص منجم ها بوده، عدد بر مبنای 60 بوده. یعنی مثلا 136 اگر بخوایم تو مبنای 60 ببریمش میشه 2 و 16. 2 تا 60 ازش کم میشه که 120 شه، اون 16 میمونه میشه 2 و 16. مثلا یه عدد بزرگتری مثل 746 رو ما اگه ببریم تو حساب شصتگانی میشه 12 و 26. عدد خیلی کوچیک میشه. بنابراین کار کردن با اعداد خیلی بزرگ راحت میشه. شما عدد خیلی بزرگ رو تو مبنای 60 میاری، خیلی راحت میتونی باش کار بکنی، ضرب و تقسیم بکنی، کاری که منجم ها انجام میدن.
تاش هم دوباره ضرب در 60 میکنی.
نه تاش هم ضرب در 60 نمیکنی. آدم همه میشناختن.
آره
آدم همه این رو میشناختن. هنوز هم منجم ها با این سیستم کار میکنن. یعنی ما یه جای این سیستم رو داریم میبینیمش. آدم های عادی تقسیم بندی ساعت این شکلیه. ما 1 ساعت رو تقسیم بر 60 دقیقه میکنیم و هر دقیقه رو تقسیم بر 60 ثانیه میکنیم.
بله بله.
ما وقتی میگیم ساعت 1.5 یعنی 1.30 دقیقه است، نه الزاماً 1.5 که در عدد نویسی هندی مد نظرمونه. این توی زندگی عادی هنوز اینجا کاربرد داره، ولی منجم ها همه جا هنوز دارن به کار میبرنش.
خیلی جالب بودین.
فدتون
باشه. خب قشنگ بود آخه توی ساعت مثلا دقیقاً سیستم 60ایه. خب یعنی مثلا اون 1 ساعت و مثلا 1 ساعت و نیم میشه 1 به معنی 60 دقیقه و 30 دقیقه.
دقیقاً. این هم در بزرگ شدن و هم در خورد شدن این شستایه تاثیرگذاره دیگه. برای همین ما یه وقتایی گیج میشیم دیگه، یعنی مثلا ساعت یه ربع به سه که میشه 2:45 توی اون مدل میشه مثلا 2:34. این یه مقدار این گیج کنندگی که ما هنوز داریم به خاطر اینه که توی مدرسه با سیستم دهگانی
کار میکنیم
و اینجا الان داریم با سیستم شصتگانی.
عجب. خب
خب بجز این کتاب که یه کتاب آموزشی عملا برای دانشجویان ریاضی، مهمترین کتابش یک زیجیست به نام زیج جامع. اما اینکه زیج چیه؟ زیج یه سری کتاب هایی هستن پر از جدول های عددی که توش با جدول سینوس ها شروع میشه، جدول کوسینوس ها داره، جدول تانجانت داره، مقادیر رو داره. مثلا سینوس یه درجه این میشه، سینوس دو درجه این میشه، همینجوری جدول میره جلو. میرسه جلوتر نتیجه رصد سیاره ها رو داره، مثلا در این زمان اگر بخواید ببینید مشتری کجاست باید به این جدول مراجعه بکنید و محلش رو پیدا بکنید. جدولی برای خورشید هست، ماه هست، جدول تقویم وجود داره، جدول ستاره ها وجود داره و اینها. به این میگن زیج.
بله.
مهمترین اثر کوشیار زیج جامعه، یک زیج بسیار مفصل، زیج بسیار مهمیه، بسیار دقیقه. این زیج نسخه های زیادی داره اما به زبان عربیه. خوشبختانه یک تصحیحی انجام شده، آقای دکتر باقری تصحیح کردن، پایان نامه دکتریشون زیج جامعه کوشیاره، اما متاسفانه اینه که تصحیحشون به زبان فارسی نیست، تصحیحشون به انگلیسی و عربیه. حالا امیدوارم که یک ترجمه فارسی هم از این، لااقل ترجمه انگلیسی دکتر باقری خیلی خوبه، میشه ترجمهش کرد. دو سه تا زیج دیگه هم توی آثار مختلف ازش اسم برده شده که کوشیار داره اما نداریمشون. از بعضی هاشون یه فصل هایی رو داریم که اون فصل ها هم منتشر شده، یعنی ما تقریبا اکثر آثار کوشیار گیلانی رو منتشر شده داریم خوشبختانه. خب داخل ایران هم منتشر شده.
من یه سوالی حالا بپرسم، شاید بی ربط باشه، من توی یکی از آثارش رو شما حالا گفتین من داشتم می مطالعه می کردم، نوشته بود طول اوج خورشید رو تونسته محاسبه کنه. طول اوج خورشید چیه؟ ببخشید من بی‌ربط سوالم، ولی خب
خود اوج خورشید رو بگم چیه. ما از نجوم امروزی این رو میدونیم که زمین داره دور خورشید میچرخه و زمین در یک مدار بیضی حرکت میکنه.
بله.
وقتی مدار بیضیه و خورشید در یکی از کانون‌ها قرار داره، یه وقتی زمین به خورشید نزدیک‌تره و یه وقتی دورتره.
بله.
خب وقتی دورتره زمین از خورشید، بهش میگیم اوج خورشید.
که میشه زمستون، که میشه میگم زمستون، که میشه چیز در حقیقت زمین بیشترین فاصله رو
از خورشید داره. حالا توی نجوم زمین مرکز چه اتفاقی میفته؟ توی نجوم زمین مرکز تصور برای این بوده که خورشید داره دور زمین میچرخه و یه جاهای این مدار خورشید از زمین دورتر میشه. دقیقاً همینه، یعنی دورترین فاصله زمین و خورشید که یه نقطه خاص هستش.
عجب.
مهم اینه که اون نقطه رو بتونی پیدا بکنی.
اونو پیدا کرد.
منجم‌ها همیشه این نقطه رو میدونستن کجاست. مهم اینه که با چه دقتی بتونی به دست بیاری. کوشیار این رو با دقت بسیار زیادی به دست
میاره.
اما البته دقت‌هایی که بعداً توی رصدخونه سمرقند و اینها انجام میشه، خب خیلی دقیق‌تر از اینه دیگه. کوشیار ابزار خیلی بزرگی دستش نبوده. ابزارهای بسیار اولیه و ابتدایی رصدخونه هم داشته، یعنی تو دربار بوده ولی پول رصدخونه بهش نداده بودن. با ابزارهای ابتداییش میتونه این رو خیلی خوب محاسبه بکنه.
بسیار عالی. یک برنامه که خیلی جذاب داریم، این رو بشنویم و برگردیم با ادامه صحبت با شما. هست
زیج جامع، مهمترین رساله به جا مونده از کوشیار گیلانی، اخترشناس و ریاضیدان برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم قمریه. از زندگی کوشیار اطلاع چندانی باقی نمونده، ولی خوشبختانه بیشتر آثار او حفظ شده. نسخه ای از زیج جامع که در